الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب مصداق سوم برای تعارض غیر مستقر، بله عام خاص تخصیصی که وارد می شود، این هم به عنوان جمع عرفی خاص قرینه بر عام می شود و این هم عیناً مثل تعقید سه صورت دارد: اذا ورد عام یدل على العموم بالاداد اکرم کل عالم، و ورد خاص جرد نفس الاقسام السابقت للمقید هنا ایضا، نفس همون اقسام ثلاثه سابقه برای مقید گفتیم، اینجا برای مخصص هم همون سه صورت هست، گاهی متصل و عام به عنوان تصریح. اکرم کل عالم و اقصد بکل عالم العالم العدول، این یک صورت. قسم دومش هم این است که عام وارد می شود و خاصی هم وارد می شود و هر دو تا توافق در اثبات دارند، یعنی اکرم کل عالم و اکرم العالم العادل، این قسم دوم. قسم سوم اینه که در ایجاب و سلب یا در نفی اثبات با هم تضاد دارن: اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، نفس الاقسام السابقه للمقيد هنا ايضا لان هذا الخاص طاره يكون ناظرا الى العام بالصراحه میگه، و اقصد بكل عالم العالم العدو، واخرى يكون متكفلا لاثبات سنخ حكم العام، که در حکمش با حکم عام در ایجاب و سلب در نفی و اثبات موافقه، ولیکن فی دائره اخص حکم را ثابت میکنه: اکرم کل عالم و اکرم العالم العادل، کما اذا قیل اکرم کل فقیر و قیل اکرم الفقیر العادل، این قسم دوم. و ثالثا یکون الخاص متکفلا لاثبات نقیض حکم العام، که در اثبات و نف در نفی و اثبات با هم متضاد دارن، حکم عام با حکم خاص اثبات میکنه نقیض حکم عام را او ضد حکم عام را. نقیضش در صورتی که با اکرم کل عالم، یجب اکرام کل عالم ولا یجب اکرام العالم الفاسق، وجوب و عدم وجوب، او ضدش را اکرم کل عالم و یحرم اکرام عالم الفاسق مثلا، او ضده لبعض حسس العام، كما اذا قيل اکرم كل عالم وقيل لا يجب اكرام النحوي او لا تكرم النحوي، لا يجب اكرام النحوي اثبات نقيض حكم عام در عالم نحوي، او لا تكرم النحوي اثبات ضد عام در عالم نحوي. ولا شك في ان الخاص من القسم الاول، خاص اگر قسم از او از قسم اول باشد، هو يعتبر حاكما ويقدم بالحكومه على عموم العام، این هم داخل حکومت است که گفته اکرم کل عالم و اقصد بذلك العالم العادل. و اما الخاص من القسم الثانی، و اما خاصی از قسم دوم، فمع اینجا هم آیا وحدت حکم احراز کردیم یا نه، فمع عدم احراز وحدت الحکم لا تعارضه، خب ممکنه دو تا حکم باشد، این دومی به عنوان بیان افضل الافراد باشد، لا تعارضه، و مع احراز وحدت الحکم یکون الخاص معارضا للعموم هنا، کما کان المقید فی نظیر ذلك معارضا للاطلاق فی ما تقدم. و اما الخاص من القسم الثالث، و اما خاصی از قسم دوم، فلا شک فی انه معارضون، اکرم کل عالم بعد ولا تکرم العالم الفاسق، و على ای حالین، در عالم فاسق هر دو تا با هم تعارض دارد. فلا خلافه، حالا اینجا کدومش مقدمه؟ اینجا یکی از مصادیق تطبیق قانون جمع عرفی، و على ای حالین فلا خلافه فی تقدم الخاص على العام، در اصل این که خاص بر عام مقدمه، یعنی نسبت به عالم فاسق حکم خاص مترتبه، حکم عام مترتب بهش نمی شود. فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا، وهمي خاص اگر متصل به عام، اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، این است، خب لم يسمح اصلا این رخصت نمیدهد و اجازه نمیدهد به انعقاد ظهور تصدیقی. مراد ظهور تصدیقی یعنی ظهور استعمالی که کل عالم استعمالی در عالم فاسق و عادل شده باشد. اصلا همچه ظهوری پیدا نمی کند، ظهور تصدیقی للعام فی العموم. اون اصل ظهور تصدیقیش از بین میره. ممکنه موجب تصور بشد از کل عالم در ذهن خطور بکند عالم عادل و فاسق، ولی این که ما کشف کنیم که قصد کرده استعمال رو، نه، استعمالی در فاسق نشد. للعام فلوم و این کان منفصلن، و اگر منفصل بود همین لا تکرم العالم الفاسق اعتبر قرینتاً علا تخصیص عام نسبت به عالم فاسق، فیخرج ظهور العام عن موضوع دلیل الحجیه لوجود قرینتاً علا خلافه، همونطوری که در باب جمع عرفی بیان کردیم. و هذا علی العموم مما لا خلافیه، این بر نحو عام، یعنی بر این به عنوان کبرای کلی که خاص مقدم بر عامه، اصلا مما لا خلاف فیه، اصلا بین علما خلافی و نزاعی درش وجود ندارد. و انما الخلاف فی نقطه، خلاف در یه نقطه هست، بلکه در دو نقطه که نقطه بعدیش رو بیان میکنیم. نقطه اول در اینه که این خاصه که مقدمه بر عامه نقطه قرینه شد، آیا قرینیتش به خاطر اینه که اخص از عامه به این ملا قرینه، یا به خاطر این که از هر و اقوای از عامه؟ خب در اکرم کل عالمین ولا تکرم العالم الفاسق دلالت کدوم نسبت به عالم فاسق قویه؟ خب بلا شبه ظهور لا تکرم العالم الفاسق در عالم فاسق قوی تره از اکرم کل عالمین، برای اینکه کل عالمین اسمی از فاسق برده نشده، نهایت یک ظهور عمومی دار. اما به خلاف لا تکرم العالم الفاسق کی از هره بل تصریح شده به عالم فاسق، از این جد آیا نکته تقدیم عام بر تقدیم خاص بر عام این اخصیتشه یا بله اخصیتشه یا اقوائیتش؟ و انما الخلاف نقطه وهي، اون نقطه اینه، ان قرینیت الخاص علی التخصیص که عالم فاسق را از تحت اکرم کل عالمین خارج می کند و حجیت کل عالمین را نسبت به عالم فاسق از کار می اندازد، آیا ای به ملاک اخصیت مباشرتن دیگر نیازی به چیزی دیگر نداره، فقط نکتهش خاص بودنش، یا نه او به ملاک انه اقوى الدلیلین و اقوى الظهورین نسبت به عالم فاسق، یا به خاطر این مقدمه که این خاص اقوای دلالتش اقوى الدلیلین از حیث ظهور نسبت به اون موردی که هر دو تا با هم در او تنازع دارند و تعارض دارند. فان ظهور الخاص که لا تکرم العالم الفاسق باشد نسبت به عالم فاسق فی شمول موردی که عالم فاسقه اقوى دائما از ظهور عام در شامل شدن این عام له اون مورد خاص را. عام شامل میشه منتها به عنوان عموم، کل عالم میگیم، کل عالم هر دو را شامله. این ظهورش اگر به 5 درجه باشد در شمولش عالم فاسق را، لا تکرم العالم الفاسق ظهورش 10 درجه در شمولش عالم فاسق را. خب میفرماید این چی فرقی میکنه؟ نکتهش اخصیتش باشد، نکته قرینیت، یا نکتهش اقوائیت باشد. میفرماید که و تظهر الثمره، ثمره ظاهر میشود، فی ما اذا کان استخراج الحکم من الدلیل الخاص، استخراج حکم از دلیل خاص موقوف باشد بر ملاحظه ظهور دیگر غیر از ظهور خاص در شمول مذکور که موردش را شامله. ولی اینجا اون و اون ظهور دیگر اتفاقا از ظهور عام قوی تر نیست. اینجا اگر نکته اقوائیت باشد خب اینجا میلنگیم، پای ما میلنگد، نمیتوانیم خاص را مقدم بر عام کنیم، برای اینکه این خاص در این مفادش و در این مدلولش نیاز به ظهور دیگری داره و اون ظهور دیگر قوی تر از ظهور عام نیست. بله، موقوفا علی ملاحظه ظهور آخر غیر ظهور خاص در شمول مذکور که هم موردش رو شامله. خب از قد لا یکون ذالک الظهور الاخر، و اون ظهور دیگر ممکنه که اقوای از ظهور عام نباشد. و مثالش ان یرد لا یجب اکرام الفقرا، و یرد اکرم الفقیر القانع. بله، نسبت به فقیر قانع درسته که ظهور خاص قوی تره، چون تصریح به فقیر قانع شده، به خلاف لا یجب اکرام الفقرا که الفقرا شامل شدنش قانع را بالاطلاق و بالعموم، مثلا بالعموم. ولیکن به مجردی که الفقیر القانع ظهورش قوی تره، این حکم عام مقدم، حکم خاص مقدم نمیشه، بلکه اینجا نیاز داریم بر این که اکرم ظهوری در وجوب داشته باشه، و این ظهور اکرم در وجوب از ظهور الفقرا در عموم قوی تر نیست، اونم ظهور، اینم ظهور. فان تخصیص العام تنها توقف نداره بر این که ظهور فقیر قانع قوی تر باشد، علاوه بر او ظهور اکرم در وجوبم قوی تر از ظهور فقرا در کل فقرا باشد. فان تخصیص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص احدهما الشمول لمورده، که فقیر قانع را شامل بشه، والآخر این ظهور قویه، ولی ظهور دیگر کون صيغه الامر فيه در خاص به معنی وجوب باشد، و این ظهور صيغه در وجوب از ظهور عام در عموم قوی تر نیست. هر دو تا در یک مرحله، در یک مستوا ظهور. خب اگر نکته ما اقوائیت باشد، اینجا نمیتوانیم به نکته اقوائیت ما خاص را مقدم بر عام کنیم. والاول و این کان اقوا من ظهور العام فی العموم، ولو که اقواست کلمه الفقیر القانع اقوای از ظهور الفقرا در عموم، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك، ولكن ممکن صيغه افعل ظهورش در وجوب قوی تر از ظهور عام در عموم نباشد. خب اما اگر نکته اخصیت بود، اخصیتش مسلمه، وقتی مسلم بود مقدم بر اون میشه، دیگه نیاز نداریم که از صیغه امر را ما توجیه کنیم، بگویم این حمل بر استحباب میشه یا مثلا از این قبیل. ولكن قد لا يكون الثاني كذلك. والصحيح ان الاخصيه بنفسها، صحيح در مطلب اینه که اخصیت به نفسه و بدون اینکه ضمیمه کنیم اقوائیت را بهش، ملاک للقرینیه، نکته قرینیت همون خودی اخصیتش عرفان، به دلیل ان ای خاص، از کجا فهمیدیم که خاص فقط نکته قرینیتش خاص بودنشه؟ به دلیل اون قاعده کلی که گفتم هر جایی که در صورت اتصال ظهور را از بین ببرد، ظهور ذل قرینه را، در صورت انفصال قرینه، و این خاص در صورت اتصال ظهور عام را در عموم از بین میبرد، اصل ظهور تصدیقی را، ظهور تصدیقی استعمال را، پس در صورت انفصال هم معلومه که همین خاص به ما هو خاص قرینه. ای خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام، اگر ما فرض کنیم متصل به عام، لهدم ظهوره التصدیقی، مهدوم می شود ظهور عام، اون ظهور تصدیقیش از اساس، این خودش ملاکه، برای اینکه این پس در صورت انفصال قرینه، قرینه به عنوان خاص بودن، و هذا کاشف عن القرینیت در صورت انفصال کما تقدم. خب می فرماید شما که ملاک تقدیم را اخصیت دانستین، پس ملاک اقوایت از بین رفت، یعنی هیچ ارزشی نداره؟ میفرمان نه، ما اینجور نمیگیم که ملاک اقوایت ارزش نداره، ملاک اقواییت هم نکته قرینیت میشه، ولی در عام خاص همین اخصیت کافیه، نیازی به ملاک اقواییت نداریم. و هذا لا ينافي التسليم ايضا بان الاظهر اذا كانت اظهريته واضحه، یعنی تفاوتش واضح باشد عرفاً، اینم یعتبر قرینتاً ایداً، و فی حالت تعارضه مع الظاهر، و در حالت تعارض این ازهر با ظاهر، یجمع بینهما جمعاً عرفیاً بحکم العرف بتحکیم الازهر على الظاهر وفقاً لنظریت الجمع العرفی العام. پس اون ملاک اقوائیت را هم در جای خودش ما قبول داریم، هر جا دوتو ظهوری بود یکیش ازهری از دیگری بود، این ازهر همیشه جنبه قرینیت دارد نسبت به اون ظهور، اینو ما قبول، ولی در عام و خاص اخصیت کافیه، ما نیازی به اقوائیت نداریم. خب ثم ان المراد بالاخصیه التي هي ملاك القرینیه الاخصیه عند المقارنه، این نقطه دوم کنجا عرض کردم که بله بحث و کلام در دو جا ظاهر می شود، اولش همین بود که نقطه تقدیم خاص بر عام آیا اخصیت یا اقوائیت، که مختار شهید صدر این شد که نقطه تقدیم اخصیت. نقطه دیگر که اختلاف بین علما در این است که دو تا عام آمده با هم این دو تا با هم تباین دارن. یکیش میگه احترام کل علما واجب، یکیش میگه احترام کل علما فرض، فرمان که واجب نیست. بعد یه خاصی آمده، این خاص عام اول را تخصیص داد، کوچک کرد. وقتی عام اول کوچک شد، حالا بعد از کوچک شدن عام اول را وقتی نسبت بدهیم به عام دوم، از تباین در میره، میشه اونم بینشان عام و خاص. حالا اینجا اینو میگه انقلاب نسبت. آیا ملاحظه بین دو تا عام بعد از تخصیص عام اوله، یعنی ما قائل به انقلاب نسبتیم، یا نه قبل از تخصیص عام اوله؟ وقتی قبل از تخصیص عام باشد یعنی قبل از انقلاب نسبت. این ملاحظه بین این دوتا عام کدوم میشه؟ آیا ما قائل به انقلاب نسبت هستیم یا قائل به انقلاب نسبت نیستیم؟ محقق نائینی قائل به انقلاب نسبت و محقق صاحب کفایه منکر است انقلاب نسبت را، و مرحوم شهید صدرم تأیید میکند کلام صاحب کفایه را. ثم ان المراد بالاخصیه، ای هم بحث معروف است در علم اصول به نام انقلاب نسبت. ایشون یاد تصریح به انقلاب نسبت نکرده، تحت این عنوان این بحث را ذکر کرده که مراد به اخصیت، ما نگفتیم خاص مقدمی بر عامه، ما نگفتیم خاص قرینه ای بر عامه، مراد از اخصیت کدومه؟ همون دلیلی که ابتداعا خاص باشد او قرینه بر عامه، یا نه اون دلیلی که اول خاص نبوده بعد خاص شده، بعد از خاص شدنش بازم قرینه، بازم مقدمه بر عامه، کدومه؟ یعنی قبل از نسبت انقلاب نسبت یا بعد از انقلاب نسبت؟ ثم ان المراد بالاخصیه التي انچنون اخصیتی که اون ملاک قرینیته، الاخصیه عند المقارنه بین مفادی دلیلین، بله در بین مفاد هر دو تا دلیل در مرحله دلالت و افاده، این معیاره. خب اگه این معیار باشه عام اول با عام دوم، اینجا دیگر اخصیتی وجود نداره، مفاد اونم کله، مفاد اینم کله. یا نه مراد اخصیت اینه، لل اخصیت عند المقارنه بین مفادیهما فی مرحله الحجه، یا اینکه نسبت بین این دو تا که میسنجیم آیا تباینه یا عام خاصه، بعد از آنی که این در مقداری که این دو تا حجت باشد. خب عام اول در مقدار فساق حجت نیست، چون که مخصص ثالث آمد این از بین برد، اون فقط در علمای عدول تنها حجته. خب اگر نسبت به حجیت هر دو تا بسنجیم، عام اول با عام دوم نسبت منقلب میشه، از تباین برمیگردد به عام خاص. ایشون از اول میفرماید که ملاک همون اخصیت عند المقارنه بین مفاده دلیلین در مرحله دلالت و افاده، لل اخصیتی که محقق نائینی فرموده، لل اخصیه عند المقارنه بین مفاد هر دوتا در مرحله حجیت. چون در مرحله حجیت رو اگر بسنجیم، بله در مرحله حجیت عام اول خاص نسبت به عام دوم. و توضیح داره، توضیحش با مثال، انه اذا ورد عامان متعارضان، این دوتا عام خاص نیستن، ها هر دوتا عامن متعارضن و نسبت بینشان تباینه، من قبیل یجب اکرام الفقراء، کل فقراء چه عادل چه فاسق، یه عام اول. عام دوم ولا یجب اکرام الفقراء، اینم عام دوم، بینشان نسبت چی آقا؟ تباین. ولی و ورد مخصصون، یک مخصص پشت سر این دوتا عام آمد، بله که این مخصص مال عام اوله، کاری با عام دوم ندارد. و ورد مخصصون علی العام الاول یقول لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، واجب نیست اکرام فقیر فاسق. خب وقتی این مخصص را به جان عام اول وارد کردیم، عام اول دائرهش کوچک میشه، از کل فقیر دائرهش کوچک میشه، منحصر میشه به فقیر عادل. خب فقیر عادل را با عام دوم بسنج، اکرم الفقیر العادل ولا یجب اکرام الفقرا، میشه بینشان عام و خاص. بله مخصص على العام الاول يقول لا يجب اكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص تاره نفرضه متصلا، این مخصص را گاهی فرض میکنیم متصل به عام، به عام اول. خب اگر متصل به عام اول بود، خب شکی نیست که عام اول از اول خاص بوده نسبت به عام دوم. و اخرى نفرض انفصاله، دستگاه انفصال او فرض میکنیم انفصال این خاص را. ففی الحالت الاول بله یصبح سببا فی هدم ظهور العام، این اتصال خاص سوم به عام اول این سبب میشود در هدم ظهور عام در عموم، یعنی اون عام اول اصلا فاسق را شامل نیست. و حصر ظهور تصدیقی، ظهور تصدیقی عام اول را در غیر فساق منحصر میکند که عدول باشد. یجب اکرام الفقیر العادل، خب این نسبت به عام دوم بسنجیم میشه عام خاص. و به هادا یصبح اخص مطلق، یعنی اخص مطلق میشد از عام ثانی. و فی مثل ذلك، اینجا که در صورت متصل باشد بحث بین علما نیست دیگه، لا شک فی التخصیص، اونی که محل بحثه مختلف بین محقق نائینی و محقق صاحب کفایه واقع شده این صورت دومه. و اما فی الحالت الثانیه، در حالت دوم که ای خاص که کلام سوم مولاست ای منفصل از عام اول آمده. و اما فی الحالت الثانیه فظهور العام الاول فی العموم، ظهورش و اون تصدیقیش در مرحله دلالت بله، فظهور العام الاول فی العموم اعم از فقیر فاسق و عادل منعقد منعقد. ولكن الخاص که کلام سوم باشد قرینتون موجبتون، قرینه میشه، قرینه هست که موجب میشود سقوط این عام اول، نه از ظهور، سقوطش از حجیت نسبت به عالم فاسق. اون وقت اونی که در بارش عام اول حجیت فقط عالم عادله. به چه قدر ساقط میشد حجیت عام اول؟ به قدر ما یقتضیه، به قدر ما، به مقداری که خاص اقتضا داره، خاص عالم فاسق رو، فقیر فاسق رو اقتضا داره، به اون مقدار عام اول در ظهورش از حجیت میفتد. و حین اذن، در این هنگام، حالا این عام اول رو با عام دوم کی بسنجیم آقا با هم؟ قبل از انقلاب نسبت، یعنی قبل از وارد کردن مخصص بهش یا بعد از او؟ اگر قبل از وارد کردن مخصص سنجیدیم این انقلاب نسبت نیست، و اگر اول تخصیص دادیم و بعد اینو به جان عام دوم وارد کردیم اینو میگیم که ما قائل به انقلاب نسبت هستیم. فإن نظرنا الى هذا العام، اگر نظر کنیم به این عام اولی که حجیتش نسبت به عالم فاسق از بین رفت، و العام الاخر که او به عمومش باقیه، المعارض له، معارض به عام اولم هست، خب این اگر نظر کنیم من زاویه المدلولین لفظیین، از زاویه مدلول لفظی برای این دوتا عام اول و عام دوم در مرحله دلالت، در مرحله دلالت نگاه کنیم، فقط کاری به حجیتش نداشته باشیم، خب اگر از این زاویه نگاه کنیم فهما چی؟ متساویان. متساویان یعنی متباینان، تعبیر بهتر این بود که میگفت متباینان. مقصودش از متساویان اینه که نه او عام‌تر از اینه، نه ای عام‌تر از اونه، هر دو تا عام متباین هم هستن بینشان. خب اینجا دیگر بین عام اول و عام دوم قانون عام خاص و جمع عرفی وجود ندارد. و این نظرنا الى العامین، و اگر نظر کنیم به دو عام از زاویه مدلولیهما، مفاد این دوتا در مرحله حجیت، خب اگر از این زاویه نگاه کردیم عام اول کوچیک حجیتش، خب وقت به مقدار حجیت اگر باشد فقط در فقیر عادل، خب در فقیر عادل اگر شد اون وقت نسبت به عام دوم میشه خاص. وجدنا ان العام الاول اخص من العام الثانی لانه عام اول، بما اینکه عام اول حجته، خب لم يعد يشمل كل اقسام الفقراء، این آماده نیست که شامل بشه تمام اقسام فقرا را، فقط شامل میشه فقیر عادل را. فبله فبینما کان مساویا للعام الاخر، بینما قبل از آمدن مخصص مساوی بود یعنی مباین بود با عام دیگر، الان انقلب، این میگن انقلاب نسبت، نسبتش منقلب شد الى الاخصیات، در سار بینهما عام و خاص. خب کدام اینها بهتره؟ آیا قائل به انقلاب نسبت بشیم یا نه؟ فقد ذهب المحقق النائینی رضوان الله علیه الى الاخذ بالنظره الثانیه، این گفته اول خاص را به جان عام اول وارد کن، عام اول کوچک شد، بعد از کوچک شدنش اونو نسبت بده به عام دوم که میشه عام خاص. بله، و سمی ذلك نامیده شده به انقلاب نسبت بین ما اخذ صاحب الکفایه به نظرت الاولا، و نظره اولا سنجیده، گفته در همون وقتی که عام خاص را به جان عام اول وارد میکنیم، در همون لحظه عام اول با عام دوم لحاظ میشود. و استدل الاول على انقلاب النسبه، مرزا نائینی استدلال فرموده بر انقلاب نسبت، به انا حینما نعارض العام ثانی بالعام الاول، هنگامی که ما معارضه می اندازم عام دوم رو با عام اول، یجب ان ندخله، واجب این که داخل کنیم در معارضه، غیر ما فرغنا، غیر از اون چیزی که ما فارغ شدیم از سقوط حجیتی، یعنی به مقداری که از حجیت افتاده او داخلی در معارضه نیست، اون مقداری که باقی مانده اون مقدار معارضه داره. من دلالت ذلک العام، لان ما سقطت حجیته، اون مقداری که ساقط شده حجیتش، لا معنا لان یکون معارضا، اون معنا نداره که او معارض باشه. خب اون مقداری که باقی مانده از حجیت عام اول در عالم فقیر در فقیر عادل، خب فقیر عادل اگر مفادش شد، اون وقت اون نسبتش به لا یجب اکرام الفقراء عامو خاص می شود. و نلاحظ، خب این مسلک محق نائینی و اینا ثمره عملی هم داره این دو تا مسلک. خب اگر مسلک مرزا را قبول کردیم نتیجه چی میشه؟ خوب توجه کن، نتیجه اینه که اکرام عالم فقیر عادل بر ما واجب میشه، برای اینکه اول خاص را به عام اول وارد کردیم، فقیر فاسق را از تحت وجوب اکرام خارج کرد، بعد عام اول کوچک شد، این لحاظ کردیم به عام دوم که میگه لا یجب اکرام ای فقیرین، هیچ فقیری اکرامش واجب نیست، خب اون عام اول تخصیص میزند عام دوم را، نتیجه اینه که اکرام فقیر فاسق واجب نیست، هم به خاطر مخصص دلیل مخصص اون دلیل سوم، و هم به خاطر عام دوم که تخصیص خورد و مختص شد به فقیر فاسق، و اما فقیر عادل اکرامش واجبه به خاطر عام اول که بعد از آن کوچک شد، ای خاص شد، مقدم شد بر عام دوم. اما اگر مسلک صاحب کفایه را گرفتیم، بله مخصص که آمد گفت اکرام فقیر فاسق واجب نیست، این درست، این اکرام فقیر فاسق واجب نیست، اکرام فقیر عادل واجبه یا نه؟ نه، اونم واجب نیست. چرا؟ بران که عام اول با عام دوم تعارضا و تساقطا، نسبت به فقیر عادل رجوع میکنیم به اصالت البراء، شک داریم فقیر عادل اکرامش بر ما واجبه یا نه، اصل اینه که واجب نیست، اینم نه ثمره عملی شده. بله یجب ان ندخل فی المعارضه غیر ما فرغنا عن سقوط حجیته من دلالت ذلک العام، لان ما سقطت حجیته، چیزی که حجیتش ساقط شده، خب لا معنا لان یکون معارضا، اون معنا نداره که اون طرف معارضه قرار بگیره. و نلاحظ مرحوم شهید دفاعا عن صاحب الکفایه بر این محقق نائینی رد دارد، میفرماید که ملاحظه ای که ما داریم اینه، و نلاحظ علی هذا الاستدلال ان المعارضه، ما قبول داریم که معارضه به مقدار حجیته، چیزی که حجت نباشد خود داخل در معارضه نیست، این ما این مقدار قبول داریم، ولیکن چیزی که خلط شده و از پیش محقق نائینی اینه که ما نلاحظ علی هذا الاستدلال ان المعارضه و ان کانت من شأن الدلاله التي لم تسقط بعد عن الحجيه، معارضه به هم در همون مقدار است که این عام اول و عام دوم در بارش حجت هست، در اون مقدار باید با هم معارضه داشته باشه. ای ولکن هذا امر، این یه امر، مطلبی دیگر اینه که آیا عام اول قرینه و خاص نسبت به عام دوم هست یا نه، ملاک قرینیت که وابسته به حجیت نیست، که بعد از آن که حجت باش در مقداری که حجته در اون مقدار قرینیت داره، نه، قرینیت تابع مفاد اولیه، و تحدید و ملاک القرینیت که قرینیت که آقا امرون آخر، ای غیر از مسئله تعارضه، ما میبینیم که عام اول قرینیت بر عام دوم نداره، لان القرینیت تمثل بناء عرفیا، خو این قرینیت به دست اهل عرفه که اینجا کجا قرینه حساب میکنن، بنا تمثل بناء عرفیا على تقدیم الاخص، ولیس من الضروری، که در مقام معارضه بله اخص به مقدار حجیت، ولی در مقام قرینیت ممکنه اخص به مدلول اولی، و اینجا به ما اینکه عام اول اخص به مدلول اولی نیست، پس اهل عرف عام اول را قرینه بر عام دوم نمیدانند. من ضروری ان یراد بالاخص هنا، مراد به اخصی که میخوام قرینه قرار بگیرد، الاخص من الدائرتین الداخلتین، اخصی از اون دوتا دائره داخل باشد، فی مجال المعارضه، در مجال معارضه، اون اخص دائرتین به اون مقدار به اون اخص او قرینه یه. نه، ممکنه اون نباشد. مراد بالاخص بل بالامکان ان یراد بالاخص مدلولا فی نفسه انهما، از این دو تا دلیل مدلول فی نفسش را با قطع نظر از دائره معارضه و سقوط حجیت. خب مدلول فی نفسه عام اول خب اخص نیست از عام دوم، پس اهل عرف عام اول را قرینه و خاص نسبت به عام دوم نمیدونه. فدلیل الاخص مدلولا فی نفسه، دلیل اخص اگر مدلولش فی نفسه خاص باشد این قرینه، و الا اگر مدلولش فی نفسه خاص نیست بعد از سقوط حجیتش مدلولش کم میشه، اون وقت بله تکون و اخصیته سببا فی تقدیم المقدار الداخل منه فی المعارضه. فالدلیل الاخص مدلولا فی نفسه تکون اخصیت این دلیل، این دلیل اخص سبب میشه در تقدیم مقدار الداخل منه فی المعارضه، ای سبب میشه که مقدم شود علی معارضه. و اینجا دلیل اخص که عام اول باشد مدلول به دلیل اخص مدلول فی نفسه لا تکون اخصیه، اخص نیست، لا يكون اخص، وقتی که لا يكون اخص اهل عرفم لا يرى قرينه على العم دوم بل هذا هو خب کدام اینها معیار پیش عرف؟ آیا معیار قرینیت، قرینیت و اخصیتی که مدلول ابتداییش به عنوان مدلول ابتدایی اگر خاص بودی قرینه، یا حتی بعد از سقوط، بعد از تعارض و سقوط از حجیت مقدار باقی مانده اون اگر خاص بود اینم قرینه حساب میکنن عقلای عالم؟ کدوم میشه؟ میفرماد بل هذا، این که در مقام قرینیت همون مدلول فی نفسش لحاظ میشود، بل هذا هو المطابق، المطابق للمرتكزات العرفيه، مطابق مرتكزات عرفيه هست. پس اینجا ملاک اخصیتی شد، کدوم اخصیت آقا؟ اخصیت فی نفسه، نه اخصیت بعد از علاج معارضه با یک دلیل دیگر و کوچک کردنش. لان النکته فی جعل الاخصیه قرینه، در این که اخصیت را قرینه قرار داده، هی ما تسببه الاخصیه عادتا، این است که سبب می شود اخصیت او را عادتا، اون چیه؟ من قوت الدلاله، که دلالت و ظهورش قوی می شود، و این قوی شدن ظهور خو همون مدلول ابتدائیش لحاظ می شود نه بعد از تعارض. و من الواضح ان قوت الدلاله انما تحصل من الاخصیت مدلولا، هر مقداری که مدلولشه اون دو به اون مقدار قوت دلالت داره، و اما این که در یه مقدار حجیت ساقط شده پس در این مقداری که باقی مانده مدلولش قوی شده نه. و اما مجرد سقوط حجیت العام الاول فی بعض مدلوله فلا یجعلو دلالت عام اول را در واضح شدن شمولش للبعض الاخر، یعنی نسبت به عالم فقیر عادل دلالت عام اول قوی نیست، اقوا نیست، که برای اینکه بگم چون حجیت این ظهور نسبت به فقیر فاسق سقوط کرده پس ظهورش نسبت به فقیر عادل قوی شده، نه قوی نیست اینجا. و معیار در تقدیم خاص و اینکه اخصیت قرینه است، معیار و نکتهش اقواییت، و اینجا اقوا حساب نمی شود. آیا بر شما عزیزان باد این فرمایش ایشون آیا مناقض با فرمایش قبلا در صفحه قبل نیست که اونجا فرمود ملاک قرینیت خود اخصیت نه قوت دلالت؟ اینجا می فرماید که ملاک قرینیت خاص قوت دلالت، و این که یک خاص بیاد یه عام را کوچک کند بعد از کوچک شدنش در اون مابقی قوی نمی شود ظهورش. و اما مجرد سقوط حجیت العام الاول در بعض مدلولش که فاسق در فاسق حجت نیست فلا یجعل دلالته، ایس قرار نمیدهد دلالت عام اول را راجع به فقیر عادل در وضوح شمولها للبعض الاخر، که ایر واضح تر کند شامل شدنش مر بعض دیگر را که فقیر عادل باشد، علا حد خاص، بر حد خاصی که یرد فیه مباشرتن، که اگر مباشرتن وارد می شد می گفت که یجب اکرام الفقیر العادل، اینجا ظهورش در عادل خیلی قوی بود. فالصحیح ما ذهب الیه صاحب الکفایه، که ما قائل به انقلاب نسبت نیستیم. اینم سه تا مصداق برای تعارض غیر مستقر، که قاعده نظریه عام در جمع عرفی و ملاک جمع عرفی که قرینیت باشد، و ملاک قرینیت که از کجا بدانیم این قرینه بر اونه، این است که عند الاتصال ظهورش رو از بین میبرد، فعند الانفصال قرینه میشه حجیتش رو از بین میبرد. رسیدیم به مقدمه سوم. اینجا نگفتیم در اول بحث که ما در پنج مقدمه بحث میکنیم. مقدمه سوم احکام عامه للجمع العرفي، جمع عرفي احكام عامه دارد، للجمع العرفي باقسامه الثلاثه در حکومت و تقیید و تخصیص احکام عامه، نذكر في ما يلي جمله منها، جمله از اون احکام عامه جمع عرفي را اینجا بیان میکنیم. الاول، لابد لکی يعقل الجمع العرفي، لابد است برای اینکه معقول بشه جمع عرفي، ان يكون الدليلان المتعارضان لفظيين، یا هر دو تا دلیل لفظی باشد، یا اگر لفظی نیستند اون است که به حکم لفظیه این باشد، مثل ظهور حال. واس این یکی، و این دلیلین لفظیین هم صادرین من متکلم واحد، صادر از یک متکلم باشد، یا اگر یک متکلم نیست اقلا جهت واحده باشد، از جهت واحده، مثل ائمه سلام الله علیهم، که تمام اینها ائمه ما هر کدوم بگوید گویا اون دیگری فرموده است، برای اینکه همشان از یک جهت و از یک منبع صحبت میکنند. پس کلام حضرت امام صادق با کلام حضرت امام باقر میشه بگم که کلام متکلم واحد است. اما اگر کلام دو نفر باشد، هیچ اینجا قواعد جمع عرفی تطبیق نمیشه، برای اینکه نه کلام این قرینه بر اونه، نه کلام اون قرینه بر اینه. اون که یک کلام قرینه بر دیگری است، در صورتی که هر دو کلام مال یه نفر باشد، اون عدل تفسیر کلامه الاول. لان ملاک الجمع العرفی کما تقدم هو اعداد احد الدلیلین، مهیا بودن یکی از این دو تا دلیل برای تفسیر دلیل دیگر، اعدادا شخصیا از قبل خود متکلم او نوعیان. خو اگر این کلام دوم را اعداد کرده برای تفسیر، برای تفسیر کلام کی؟ باید برای تفسیر کلام خودش باشد. او نوعیان و هذا انما یصح فی الکلام، یکی باید کلام باشد، و علا ان یکون المصدر واحدن، مصدر این تا کلام، گوینده این کلام شخص واحد باشد. لیفسر بعض کلامه بالبعض الاخر، تا اینکه تفسیر شود بعض کلامش به بعض دیگر. پس کلام زید با کلام امر اگر با هم تعارض دارد، یکیش عامه یکی خاص، این خاص قرینه بر این که مراد از عام غیر مورد خاصه، این قرینه بر او شده نمیتواند. یک قاعده حکم جمع عرفی. حکم دوم، و ایضا انما یصح الجمع العرفی اذا لم یوجد علم اجمالی به عدم صدور احد الکلامین من الشارع، که علم اجمالی به صدور که به کذب احد الکلامین نداشته باشیم. او فیها اذ فی هذه الحاله یکون التعارض فی الحقیقه بین السندین، این دیگه از دلالت خارج میشه. ما یقین داریم یا خاص صادر نشده از امام یا عام، اینجا دیگه تعارض در دلالت هر دوتا نیست نسبت به عالم فاضل، بلکه تعارض در سنده، یا ای کاذبه یا او، یکیش بر ما حجت، یکیش از بیخ بر ما حجت نیست. بین السندین لا بین الدلالتین، والجمع العرفی علاج للتعارض بین الدلالتین، این علاج تعارض بین دوتا دلالته، لا بین السندین، علاج تعارض بین السندین داخل در احکام در جمع در تعارض مستقره، نه در تعارض غیر مستقر. بله، حکم سوم برای جمع عرفی، ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من احدى اربع حالات، یکی از چهار حالت را باید این دو تا کلامی که متکلمش هم واحده باید از این چهار حالت خارج نباشه، ولی اگر از این چهار حالت خارج بود اونجا دیگه نوبت به جمع دلالی و جمع عرفی نمیرسد. الاول ان یکون صدور کل منهما قطعیا، صدور هر دو تا قطعی باشد، مثل دو تا ظهور آیه. و فی مثل ذلک لا یترقب سریان التعارض الا الى دلیل حجیت ظهور، در مثل این صورت خب تعارض به دلیل سند سرایت نمی کنه، برای اینکه سند هر دو تا قطعی، قد داریم هر دو کلام خدا، خب اگر قد داریم دیگه در اونجا سرایت تعارض نمی کنه، فقط تعارض در بین دو تا دلالت آیه میشه الى دلیل حجیت ظهور والمفروض انه لا یشمل. خب و در تعارض دو تا بله لا یترقب سریان التعارض الا الى دلیل حجیت ظهور، بله به دلیل حجیت ظهور تعارض سرایت میکنه، برای اینکه دلیل حجیت ظهور میگه این ظهور این آیه هم حجته، ظهور اون آیه هم حجته، و بما اینکه یکیش قرینه بر دیگریه اون دلیل حجیت ذل قرینه ساقط میشود، اون میگه نه اینجا حجت نیست. و المفروض انه لا یشمل ذل قرینه، دلیل حجیت شامل ذل قرینه نمیشد مع وجود القرینه، و بذلك یتم الجمع العرفی، جمع عرفی تمام میشود.